ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیع عیار در این برنامه با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه تعدادی از احزاب سیاسی افغانستان در رابطه با پروسه صلح و اجلاسی که قرار است در استانبول برگزار شود اعلامیه مشترک نشر نبودند. نظریات یک تعداد از مردم در شمال شرق افغانستان در رابطه با اجلاس ترکیه و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. مقامات امنیتی کندهار میگویند 11 بمبگذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در این ولایت کشته شدند. ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم ها در آستانه گفتگوهای قدرت های جهانی را رد کرده است. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های وضع شده بر اعضای ارشد محکمه بین‌المللی جرایم را رفع کرد. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ را منتشر شده.
به گفته آقای دهقان تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. مقامات امنیتی کندهار ادعا می کنند که 11 بمبگذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در جنوب این ولایت کشته شدند. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار گفته است که این بمبگذاران انتحاری در منطقه بین جوی لاهور و تابین هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
نو داد خیسوب امروز در ولسوالی ارغنداب دشمن تانک هومبی را پر از مواد منفجره کرده میخواست به سمت نیروهای دوست حرکت کند، اما خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف بر آنها حمله هوایی صورت گرفت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. مقام های امنیتی بدخشان میگویند در پی عملیات شب گذشته نیروهای افغان بر موازی افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت 16 فرد وابسته به این گروه کشته شدند. عبدالمناف نظری سخنگوی لوای اردوی ملی بدخشان گفته در جریان این عملیات 3 موضع مستحکم طالبان نیز تخریب شده و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. به گفته آقای نظری عملیات تا تصفیه تمام ولسوالی نسای از وجود طالبان ادامه خواهد یافت. مقام‌های محلی بدخشان همچنان ادعا کردند که طالبان و جنگجویان خارجی در این درگیری با نیروهای دولتی شامل هستند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام به رادیو آزادی عملیات در ولسوالی نسای را تایید و ادعا کرده که نیروهای افغان تهاجم را بر این ولسوالی از قلمرو تاجیکستان و به حمایت نیروهای آمریکایی برآ انداختند. این سخنگوی طالبان بدون ارائه ارقام وارد شدن تلفات به هر دو طرف درگیر را تایید کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم‌ها در آستانه گفتگوهای قدرت‌های جهانی را رد کرده است. پرس تیوی که بودجه آن توسط دولت ایران تأمین می‌شود، این خبر را به اساس مصاحبه با سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت گفتگوهای هفته آینده در ویانا به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی روی اقدامات متمرکز است که باید انجام داده شود.
موضوعات اصلی مورد بحث مراحل است که باید ایران برای بازگشت به توافقنامه بردارد و اقداماتی که ایالات متحده برای کاهش تحریم ها برای بازگشت به توافقنامه باید انجام دهد.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد و تحریم های شدید را بر ایران وضع کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته آماده احیای این توافقنامه است، اما قبل از آن ایران باید به تعهداتش به اساس آن عمل کند. ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بودند. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته بر فاتو بن سودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سر تا سر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. آلبرتو فرناندز رئیس جمهور ارجنتین که واکسین کرونا هم شده میگوید آزمایش کووید 19 وی مثبت بوده است. آقای فرناندز امروز در توییتر خود نوشته که بعد از تب 37.3 درجه و سردردی آزمایش آنتیجن را انجام داد و نتیجه آن مثبت بوده است. رئیس جمهور ارجنتین افزوده اکنون او منتظر نتیجه آزمایش PCR کرونا است. به گفته آلبرتو فرناندز گرچه وضعیت صحی او خوب است، اما برای احتیاط یاد در قرنطین به سر می‌برد. رئیس جمهور ارجنتین که 62 سال دارد در اوایل سال جاری توسط واکسین اسپوتنیک وی ساخت روسیه واکسین شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. احزاب سیاسی افغانستان امروز در کابل در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکند. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان تغییر نکردند و میخواهند قدرت را از طریق زور بگیرند. توقع مردم از اجلاس استانبول چیست؟ نقش زنان در رهبری اردوی افغانستان؟ در مسائل جهانی صحبت در مورد این که واشنگتن یک مقام روسی را به سرقت اسرار هوانوردی این کشور متهم کرد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان نشر می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که گفتگوها با هیئت‌های دولت افغانستان، طالبان و ایالات متحده برای آماده سازی نشست ترکیه جریان دارد، اما تا کنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در افغانستان از نشست ترکیه در مورد صلح این کشور استقبال کرده و تاکید کردند که این نشست به جنگ افغانستان پایان می‌دهد و به صلح پایدار منجر می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی امروز با سرپرست سفارت ایالات متحده، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سرپرست یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین المللی در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمادگی‌ها در سطوح مختلف برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان در جریان است، اما تا کنون درباره زمان، دستور کار و تعداد شرکت کنندگان توافق صورت نگرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری هفتهوار خود امروز شنبه گفت که گفتگوها با امریکا، طالبان و هیئت ترکیه در جریان است. آقای محب افزود که وقتی گفتگوها به پایان رسید، یک هیئت آمریکایی وارد کابل می شود و آنها را با رئیس جمهور اشرف غنی در میان می گذارد. در همین حال، هفت حزب سیاسی افغانستان، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب مهاد ملی و حزب افغان ملت نشست ترکیه را مهم شمرده و گفتند باید تمام تلاش‌ها صورت گیرد تا صلح و ثبات دائمی در کشور برقرار شود. آنها نگرانند که اگر این فرصت تاریخی از دست رود، جنگ جاری در افغانستان عواقب ناگوار و دردناکی را برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت. این احزاب روز شنبه در اعلامیه‌ای از احزاب و جنبش‌های سیاسی دیگر خواستند تا به آنها بپیوندند و اجازه ندهند که کسی روند صلح را مختل کند. در همین حال رئیس جمهور غنی امروز با سفارت ایالات متحده آمریکا، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سفارت یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین‌المللی دیگر در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده است که در این جلسه آقای غنی مراحل بعدی روند صلح و چشم‌انداز دولت افغانستان برای صلح را توضیح داد و همچنان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. قرار است در آینده نزدیک نشست صلح ترکیه با شرکای سازمان ملل، شرکای بین‌المللی و کشورهای منطقه برای ایجاد صلح در کشور به میزبانی ترکیه برگزار شود. اگرچه مقدمات این نشست مهم در داخل و خارج کشور در حال انجام است، اما هنوز تاریخ دقیق این نشست اعلام نشده است. بر اساس گزارش ها ممکن است تا چند روز آینده این نشست درباره صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کنفرانس استانبول مرحله نهایی مذاکرات صلح افغانستان را تعیین می کند.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که آمادگی ها برای کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه جریان دارد. شماری از باشندگان مناطق شمال شرق افغانستان نشست برنامه ریزی شده در ترکیه را یک اجلاس سرنوشت ساز برای این کشور می دانند. شماری از باشندگان ولایت بدخشان انتظار دارند که نشست ترکیه گام جهت برقراری آتش بس در افغانستان باشد. آنها از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به خواست مردم افغانستان گوش فرا دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم میشنویم.
محب الله سعیدی، روزنامه نگار محلی در بدخشان، انتظار دارد که نشست برنامه ریزی شده در ترکیه جنگ درازمدت افغانستان را به پایانش نزدیک کند. سعیدی به رادیو آزادی میگوید که مانند بسیاری از جوانان به نشست آینده چشم امید بسته.
ممکن ما حدود 26 سال 27 سال سن داریم، در این مدت به حساب روی خوشبختی خوبی را ندیدیم. همیشه وقت جنگ بود، همیشه وقت انفجار و انتحار بود، همیشه وقت مادر ما گریسته، همیشه وقت برادر ما و پدر ما در غم سوگ فرزندانشون ناله کرده. ما امیدواریم که با این نشستی که در ترکیه میشه، این دربدری ها، این غم، این رنج اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف به یک صلح، به یک توافق خوب برسن که کشور به سوی آبادی بره.
رقیبه حمیدی 24 ساله که محصل سال چهارم پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان است، انتظار دارد که در نشست ترکیه هر دو طرف بر حفظ دستاورد و آزادی های زنان افغان توجه جدی نمایند.
من من حیث یک زن و همچنان من حیث یک دانشجو دوست دارم که اینا همچنان مبارزات زنا را که در چندین آخر چند دهه آخر مبارزات کردنی و مبارزات باید نادیده نگیره و همچنان میخوایم که یک صلح سرتاسری در کشورمان بیاد تا اینکه من که دانشجو هستم بتونم به راحتی درس ما تحصیل پیش ببرم.
کامل بیگ حسینی سناتور پیشین است. آقای حسینی میگوید که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه در آرزوی برقراری آتش بس و آمدن صلح دائمی بر سر میبرند.
روشن و واضح است که مردم افغانستان تشنه امنیت است. به ویژه بدخشان یک ولایت بسیار دور افتاده، پر جمعیت، ناامنی ها بدخشان زیاد تهدید میکنه. بدخشانی ها جدا به صلح و امنیت و عدالت نیاز دارند. توقع ما مردم و مردم بدخشان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امین بوده و هست که در نشست استانبول با حفظ ارزش‌های دوده‌ها و قانون اساسی افغانستان سر پروسه صلح تاکید بکند.
حسینی میگوید که انتظار دارد که حکومت افغانستان در نشست استانبول بر حفظ دستاوردهای دوده‌ها و قانون اساسی تاکید بکنند. قرار است نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. موضوع برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در نامه قاطع چند هفته پیش انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهور غنی مطرح شد. در آن نامه خواسته شده بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. بسیاری ها مثل محب الله سعیدی چشم به راه توافق صلحی اند که پس از سالها جنگ و ویرانی آتش بسی دائمی به ارمغان آورد. طالبان که همچنان به جنگ با نیروهای افغان ادامه دادند، گفتند که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقامهای رده‌های اول امنیتی گفت طالبان هنوز فکر می کنند که از راه زور به قدرت دست می یابند. در همین حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که میزان خشونت در این کشور بالاست و طالبان مشغول آمادگی برای جنگ هستند. در این باره توجه کنید به گزارش.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تاکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکرې لارلو د دې ځنه د طالبانو سره کېنسل، طالبانو غیر د توهین نه غیر د دې
زمانی که حیات مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست، طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند، برای بحث چیز دیگری نداشتند. همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند. در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند.
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضل افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند، اما حمله‌های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله‌های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند، هیچ اراده به صلح ندارند و پلانشان نیست که در نقاط مختلف جنگ ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش میکنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقام های افغان درگیری ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به دنبال استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت وزارت دفاع، این وزارت تاکید کرده که میکوشد سهم زنان در رهبری نیروهای اردو کاهش نیابد. خانم یوسفزاده دیروز بر اساس تصمیم شخصی خود استعفا داد و امروز سخنگوی این وزارت گفت که زنان هنوز هم در رده‌های بالایی اردو کار میکنند. بالاترین مقام زن در رهبری نهادهای امنیتی بود و پس از او هیچ زن در این سطح حضور ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولین زنی که به سطح معاونیت وزارت دفاع افغانستان رسید دیروز استعفا کرد. پس از استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت پرسنل و آموزش وزارت دفاع، توجه بسیار به این موضوع جلب شد که آیا مشارکت زنان در رهبری نهادهای امنیتی چگونه تامین می شود. خانم یوسفزاده اعلام کرده که بر اساس تصمیم شخصی از وظیفه خود کنار رفته است. یک روز پس از استعفای او، سخنگویان نهادهای امنیتی گفتند که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی همچنان پررنگ است. فواد عمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تعدادی از زنان در سطح رهبری بخش‌های این وزارت حضور دارند.
در ریاست‌ها به عنوان رئیس کار می‌کنند، جنرال‌ها هستند، افسرهای ارشد هستند، بریدملا هستند، هم در قرارگاه وزارت دفاع افغانستان، هم در ولایات در سطح کلردوال و یا موقف‌های خیلی مهم و مؤثر را دارند. وزارت دفاع افغانستان با اساس پلان کلانی که داره می‌خواهد که حضور زنان را در چارچوب اردوی ملی افغانستان بین 15 تا 20 درصد برسند.
آقای امان افزود که زنان در بخش‌های رسمی، اداری، مالی، عملیاتی و استخباراتی این وزارت فعالیت می‌کنند. به گفته او در حال حاضر در اردوی ملی 200 هزاری افغانستان نزدیک به 3000 زن کار می‌کنند. در همین حال وزارت داخله هم گفته که در حال حاضر نزدیک به 4000 زن در بخش‌های مختلف این وزارت مشغول کار هستند. احمد زیازیا، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که هدف این وزارت رسیدن مشارکت 10000 نفری زنان در صفوف نیروهای پلیس است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی بر اهمیت حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده و گفتند که از وضعیت موجود برای حضور زنان در نیروهای مسلح استفاده شود. عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی در کابل:
یک ضرورت هست، یک تشکه، یک جامعه هست، یک ضرورت هست. زن باید در اردو هم باشه، زن باید در پلیس هم باشه و زن باید در امنیت هم باشه. دیگه یا بشه چرا آمدنی؟ اگر از نقطه نظر علمی و مکتبی بگوی در سه و چهار ولایت بانتون وجود داره.
این در حالی است که در جامعه سنتی افغانستان کار دختران و زنان در صفوف نیروهای مسلح از حمایت بسیاری از خانواده ها برخوردار نیست. پیش از این برخی انتقادهای هم از آزار زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی مطرح شده است. اما مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که با عاملان آزار زنان در نهادهای امنیتی با شدت برخورد می کنند و وضعیت کار زنان در این نهادها رو به بهبود است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نبود جای کار در ولایت غور بعضی از جوانان تحصیل کرده را مجبور ساخته است که به شغل‌های دیگر رو آورند. یک تن از جوانان تحصیل کرده اکنون کار کفاشی را شروع کرده، در حالی که خانواده وی میخواهند این جوان با درجه تحصیلی که دارد در ادارات دولتی مشغول کار باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خود غور.
همین چبله ما کنده شده چند میدوزی؟
صرف الله
کلان دوره دوزی کنی گردشه
دوره میکنم.
اسماعیل رضایی در کنار جاده خاکی شهر فرسکو کفاشی میکند. سر و ریشش خاک پر است.
در ماشین میدوزی با دست؟ دست میدوزم الله.
این جوان 27 ساله پس از فراغت از مؤسسه تحصیلات عالی غور 2 سال میشود در اینجا کفاشی میکند. رضایی آرزو داشت روزی بتواند با تحصیل کردن زندگی راحت را به خود و خانواده 12 نفریش بسازد. میگوید بارها برای گرفتن وظیفه درخواست داده اما به دلیل نداشتن سابقه کاری در مرحله اول انتخاب نشده است. رضایی گرفتن وظیفه در نهادهای دولتی را شبیه گذشتن از 7 خانه رستم میداند.
کسایی را میخواهند که واسطه قوی داشته باشه، بیا کنار از اینا فقط واسطه داشته باشه، دیگه برادر لیاقت او نمیگرده که آیا لیاقت داره نداره. میتونه که
رضایی در میان 25 عضو خانواده های خود و کاکایش تنها فرد باسواد است. عبدالقادر کاکای او نیز کفاش است. میگوید آرزو داشت برادرزادش پس از تحصیل در یکی از ادارات دولتی به کار گماشته شود.
ما آرزو داشتیم که پسر ما از حکومت تنخواهی داشته باشند، به خاطر که مشکل بی اقتصادی است و از حکومت معاش بگیریم و استفاده بکنیم.
مانند اسماعیل رضایی ده ها جوان تحصیل کرده دیگر در این ولایت نزدیک با 1 میلیون نفوس کار شاقه می کنند. شمار زیادی از آنان می گویند که علت گماشته نشدن آنها در ادارات دولتی فساد در سیستم امتحانات و استخدام ها است. سمیم سادات 4 سال می شود از پوانزه ادبیات دری پوانتون هرات فارغ شده. او اکنون بیکار است.
ما از دولت می خواهیم که همین پروسه امتحانات شفاف برگزار کنه. مردمایی که واسطه و وسیله و گپا ندارن مشکلات از اونها در نظر گرفته باشه.
اما مقام ها فساد در روند امتحانات را رد می کنند. زلمه کریمی سخنگوی ولی غور برادی آزادی گفت
پروسه امتحان بست ها تا بست های 3 و احتمالاً بست های 4 امتحانی کمپیوتری شده، از طریق کمپیوتر گرفته میشه که خوشبختانه هیچ نوع واسطه و واسطه بازی صورت گرفته نمیتونه.
یکی از انتقاد های جوانان این است تا سابقه کار نداشته باشند شامل امتحان شده نمیتوانند. اما مقام ها میگویند در قوانین خدمات ملکی ماده های سختگیرانه ای وضع شده. محمد نسیم منصور سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری غور است.
قانون کارکنان خدمات ملکی در ماده 78 خود صریحا شرایط استخدام بیان کرد. معمولا بستای 3 و 4 باید تجربه کاری باشه که اونم بستای 3 معمولا 2 سال و بستای 4 1 سال. ولی میشه گاهن بستای مسلکی 5 هم برای سابقه کاری نیاز است.
سکتور خصوصی کارزار در غور فعالیت ندارد. مثلاً میگویند تنها حکومت نمیتواند برای هزاران جوان در سکتور دولتی زمینه کار را فراهم کند. به گفته مقام های محلی غور هم اکنون به دلیل نبود زمینه کار صدها جوان کشور را ترک کردند. در این میان شیوع ویروس همگیر کرونا نیز بی تاثیر نبوده و سبب شده تا ده ها جوانی که قبلا کار داشتند بیکار شوند. اسماعیل رضایی و هزاران جوان دیگر در غور آرزو دارند تا گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان منتج به پایان جنگ و افزایش فعالیت های اقتصادی شود، تا آنها بتوانند یا در ادارات دولتی و یا هم در سکتور خصوصی به کار گماشته شوند. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نارد.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریون دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
واشنگتن یک مقام روسیه را به سرقت اسرار تجارتی متهم می کند. پلیس فدرال امریکا نام الکساندر کورشونوف مامور مزنون استخبارات روسیه را در فهرست افراد زیر تعقیب شدید خود افزوده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور مشنوید.
یک مدیر صنایع دفاعی روسیه به اتهام دست داشتن در سرقت اسرار تجارتی ایالات متحده در لیست افراد زیر تعقیب شدید FBI پلیس فدرال امریکا افزوده شد. FBI در توییت روز جمعه خود گفت که الکساندر کورشونوف 58 ساله که گمان می رود مامور استخبارات روسیه بوده در سرقت اسرار تجارتی از امریکا دست داشته است. پلیس فدرال امریکا افزود که آقای کورشونوف در حالی که در شرکت دولتی روسیه یونایتد انجن کارپوریشن کار می کرد مامور استخبارات خارجی این کشور هم بود. پلیس فدرال امریکا یک تصویر آقای کورشونوف را نیز در توییتر نشر کرده می گوید که وی در سال 2009 به حیث مدیر بازاریابی و فروشات این شرکت تعیین شده بود. مقامات امریکایی می گویند الکساندر کورشونوف مأمور شده بود تا برای ترویج تکنولوژی روسیه شرکت‌های غربی خطوط هوایی را به همکاری با شرکت یونایتد انجن کارپوریشن ترغیب کند. پلیس فدرال امریکا در توییت خود می گوید که گمان می رود آقای کورشونوف میان سالهای 2013 تا 2018 در تلاش سرقت اسرار تجارتی از یک شرکت صنعت طیاره‌سازی دست داشته است. FBI می گوید که نامبرده مهندسان یک شرکت فرعی یک کمپانی بزرگ صنعت طیاره سازی امریکا را استخدام نموده تا درباره نوسازی انجن PD-14 روسی از آنها مشوره گیرد. مقامات امریکا می گویند که آقای کورشونوف توانسته که به اسرار صنعتی محافظت شده و منحصر به فرد دسترسی پیدا کند. او سال 2019 و بعد از اینکه در ماه آگوست آن سال از سوی یک محکمه ایالت اوهایو متهم شد زیر تعقیب پلیس امریکا قرار گرفت. یک ماه بعد او بنا به درخواست واشنگتن در ایتالیا دستگیر شد، ولی وکیل مدافع وی به آژانس خبررسانی تاس گفت که او در تابستان گذشته توسط پلیس روسیه به این کشور انتقال داده شد. مقامات روسیه گفتند که نام برده به اختلاس و کلاهبرداری متهم می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات امنیتی کندهار ادعا کردند که 11 بمب‌گذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در جنوب این ولایت کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین می گوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. مقام های امنیتی بدخشان می گویند در عملیات بر مواضع افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت 16 فرد وابسته به این گروه کشته شدند. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه دره در ولایت کنر ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده بر اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. یک راننده دیروز با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کانگرس آمریکا رانده یک افسر پلیس را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری میکند. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد. آلبرتو فرناندز رئیس جمهور آرژانتین که واکسین کرونا هم شده میگوید آزمایش کووید 19 وی مثبت بوده است. اداره ملی احصایه روسیه میگوید شمار مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در این کشور از 225 هزار تن گذشت. و بازوبند را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
دومین دور مسابقات رزمی بوکسینگ در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها روز گذشته با اشتراک 56 ورزشکار از 6 باشگاه فعال این ولایت آغاز شد و ظهر امروز پایان یافت. آقای ضیاء افزود هدف از راندازی این رقابت ها حمایت از روند صلح و به افتخار افتتاح بند کمال خان است. وی افزود در پایان این رقابت های رزمی برای 3 برنده این رقابت ها مدال و لوح سپاس نیز اهدا شد. بهرام صدیقی مسئول کمیته صحت فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در لیگ قهرمانان کشورهای آسیا امروز به امارات متحده عربی سفر کرد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت آقای بهرام عضویت کنفدراسیون صحت کشورهای آسیایی را نیز دارد و به دعوت رسمی آن کنفدراسیون به امارات متحده عربی سفر کرده است. وی افزود این رقابت‌ها در 14 ماه جاری میلادی آغاز و تا 29 همین ماه ادامه می‌یابد. آقای بهرام برای اولین بار در بازی‌های لیگ قهرمانان کشورهای آسیایی به عنوان کارشناس از افغانستان شرکت می کند و مرحله اول سوم رقابت های یک روزه کرکت میان تیم ملی کرکت پاکستان و آفریقای جنوبی برگزار شد. این رقابت ها که از روز گذشته برگزار شد، تیم ملی پاکستان با تفاوت 7 ویکت آن را برنده شد. در این رقابت ها بابر اعظم برای پاکستان 104 مرتبه توپ در 103 دوش انجام داد و در 76 بازی یک روزه برای 13مین بار ریکارد 100 دوش را به دست آورد و بهترین بازیکن شناخته شد. قبل از بابر اعظم، هاشم املاح از آفریقای جنوبی، ویرات کوهلی از هندوستان، دیکوک از آفریقای جنوبی، دیوید وارنر از استرالیا و شکر دوهان از هند این رکورد را به دست آورده بودند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. قرار است در چند روز آینده نشست به خاطر صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. این نشست به درخواست ایالات متحده آمریکا دایر خواهد شد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان برای تامین صلح در افغانستان تلاش هایشان را بیشتر سازند. حکومت افغانستان در این نشست با طرح انتخابات قبل از وقت و آمریکا با طرح حکومت موقت اشتراک می کند. خب شنونده های عزیز، در این برنامه احمد تکل همکار ما با سید جلال کریم سفیر پیشین افغانستان در عربستان سعودی صحبت کرده است و نخست از وی در مورد این که تا کنون نقش وی در تامین صلح و تلاش های صلح چی بوده است پرسیده است.
بله، ما در پروسه صلح 23 سال پیشتر 24 سال پیشتر اولین آتش بست که بین طالبا و حکومت شهید برهان الدین ربانی برای مدت یک ماه تامین شد به وساطت مشدک و همچنان 1500 تبادله بندی ها بین دو طرف طالبا و دولت وقت و همچنان رهایی 12 نفر بندی های ایرانی که پیش طالبا بودن با صحبت به هر دو طرف کردم و در بین هر دو طرف مذاکره کردم و الحمدلله که به طور موفقیت آمد ایرها شدک و همه را به دولت ایران تسلیم کردم. وقتی که مسئله پروسه صلح در میان آمد و من سفیر افغانستان بودم، یک سلسله کارایی را در وادم اجرا کردم که متاسفانه که راجبش صحبت کردن نمیتونم نظر به سریت کار وظیفه ایمه که رول مهم در پروسه صلح داشته و همچنان در وقتی که من در سفارت بودم تانستیم که موافقی دولت عربستان سعودی را پادشاه عربستان سعودی را و امام حرمین به حمایت از پروسه صلح و آتش بس حاصل کنیم. همچنان یک پروپوزل کامل را ما برای پروسه صلح 5 ماه پیشتر تهیه کردیم و این پروپوزل ما به جامعه جهانی، ملل متحد، امریکا و دیگر مملکت های زی داخل در افغانستان، دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، دانشمندان افغانستان در داخل و خارج برای نظرسنجی فرستادیم و الحمدلله که دیدیم که در مکتوب که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به جناب رئیس فرستادم، ما دیدیم که یک چیز بزرگ مضمونا و موضوعات که ما در این پروپوزل نشته کرده بودیم او را یافتیم و الحمدلله که یک دستوری بسیار خوبی بود.
در طرحی که ایالات متحده برای صلح در افغانستان آماده ساخته و با حکومت افغانستان هم شریک ساخته او را از حکومت موقت یادآوری شده، شما حمایت میکنین از حکومت موقت در افغانستان؟ حکومت صلح؟
در مسئله طرح حکومت همه شمول پیش از اینکه ایالات متحده آمریکا این طرح را پیشنهاد کنه، 3 ماه 4 ماه قبل از این پیشنهاد ما هم این طرح را پیشنهاد کردیم که باید در افغانستان یک حکومت همه شمول باشه، همه افغان ها دو خود ببینه و چی طالب باشه، چی دولت باشه، چی سیاسون افغانستان باشه، همگی باید خود احساس کنه در این حکومت و یگانه راه حل برای آینده افغانستان حکومت همه شمول است و بغیر از حل حکومت همه شمول ما فکر کنم که افغانستان به بمبست‌های زیادی مواجه شود. خوبی ای است که فعلا جامعه جهانی، اکثریت مملکت‌های منطقه و زی داخل در افغانستان و اکثریت سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان و جامعه مدنی افغانستان به 100% فعلا قانع هستند که حکومت همه شمول یک راه حل اساسی برای آینده افغانستان است.
البته حکومت افغانستان با طرح ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده قبلا و گفته که ای با معیارهای جمهوریت در تضاد است. در صورت که حکومت افغانستان به مخالفتش ادامه بده، از نظر شما آینده صلح افغانستان به کجا خواهد انجامید؟
متاسفانه که دولت افغانستان یک طرح کامل برای صلح با عزت از خود نداشته و طرحی که جامعه جهانی و آمریکا پیشنهاد کرده یک طرح منطقی برای تشکیل یک حکومت همه شمول که طالبا، دولت، سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان همه ایشان دو خود ببینه طرح بسیار منطقی می باشد. اما متاسفانه که دولت افغانستان پیش کردن انتخابات که به یک طرح بدیل پیشنهاد کرده یک طرح غیر واقعی می باشد و خودش یک مانع برای پروسه صلح می باشد و هیچ وقت امکان نداره که در یک مملکتی که در حالت جنگ باشه مخالفینشان اجرای انتخابات قبول کنه، و همچنان تحت اداره دولت کنونی و کمیسیون انتخابات که از طرف اکثریت سیاسیون افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متهم به تقلب کاری در انتخابات سابقه و انتخابهای سابقه بیشتر بوده، امکان نداره که انتخابات شفاف صورت بگیره و این حل یک رای حل غیر منطقی استک و یک مانی استک که عقابهای دولت کوشش میکنه که رئیس جمهور قناعت بده که به نام حمایت از دموکراسی، به نام حمایت از جمهوریت مانع صلح شود. اما ما میفهمیم که صلح یگانه رای استک که دموکراسی حمایت شود و یگانه رای است که جمهوریت حمایت شود و یگانه رای است که خانما، جوانان، فامیل های شهدا و همگی مردم افغانستان برای اختیار زعیم آینده خود بتوانند در یک فضای شفاف در انتخابات اشتراک کنند.
اخیرا در مسکو یک کنفرانس صلح افغانستان تدویر شد و بزودی کنفرانس ترکیه در نظر است. توقع شما از کنفرانس ترکیه چی است و نظرتان در مورد کنفرانس روسیه که گذشت چیست؟
موفقیت های کنفرانس مسکو همی بود که جامعه بین المللی را و یک اجماع منطقوی را تهیه کرد به کنفرانس استانبول. کنفرانس استانبول از نگاه نظر اهمیتش بسیار مهم است که این زیر چتر ملل متحد است، زیر چتر جامعه بین المللی است. دوم، ترکیه رابطه بسیار خوبه با مملکت‌های همسایه افغانستان داره، همچنان با دولت افغانستان داره، همچنان با قطر که میزبان کنفرانس اول بود هم داره. رابطه ترکیه با سیاسیون افغانستان همچنان بسیار خوب است و ارتباطات هم مستقیم و یا غیر مستقیم با طالبان داره. پس از این خاطر ما شما می‌بینیم که این کنفرانس دایر شدنش در ترکیه بسیار مهم است. من فکر کنم که شاید دو امتیاز جامعه جهانی از طالبا خواستار خواهند شدن و دو امتیاز در مقابل شاید به طالبا داده شود. امتیاز اول شاید جامعه جهانی از طالبا بخواهند که تمدید محدود شاید به 3 ماه یا کمک زیاد یا کمک کمتر از وجود قوای امریکا و قوای ناتو در افغانستان تمدید کنند، و دوم یک درخواست کاهش خشونت که قابل تاکید باشه که دیده شود، ملموس باشه، شاید از طالبان خواسته شود. در مقابل از این جامعه جهانی ضرورت داشت، امریکا ضرورت داشت که موافقه شورای امنیت برای پس کردن نامهای رهبرای طالبان از لیست سیاه بگیره که در کنفرانس مسکو و اجماع منطقوی و بین‌المللی تقریبا حاصل شده، و دوم رهایی 7000 بندی های طالبان که پیش دولت است. و من فکر کنم که به این اساس همگی یک دستاورد داشته می باشه. دولت افغانستان می تونه یک دستاورد داشته باشه به این که یک توافقنامه کاهش خشونت قابل تطبیق باشه گرفته می شه، و همچنان جامعه جهانی و امریکا و اروپا تمدید وجود قواه خارجی در مدت محدود 3 ماه، و همچنان طالبا هم دستاورد می باشه. و همچنان من فکر کنم که در کنفرانس استانبول اتفاق عمومی سر از این شوه که آمدن دولت همشمول در افغانستان ضروری است. ای که کی رهبری زی دولت همشمول بگیره و یا چی میکانیزم باشه شاید به کنفرانس دیگر ضرورت شود، اما فکر کنم که یک اجماع داخلی هم شاید در استانبول در مسئله آمدن صلح در افغانستان انشاءالله شاید حاصل شود.
در برخی گزارش ها، البته از چنل های رسمی نه بلکه از منابع غیر رسمی، در بعضی گزارش ها و همچنان در شبکه های اجتماعی در جمع کسانی که برای رهبری حکومت موقت آینده افغانستان یا حکومت صلح در نظر گرفته شدن از شما هم نام برده میشه، با شما تماس گرفتن و موضوع را با شما مطرح ساختن؟
و اگر ملت مسلمان افغانستان این مسئولیت بزرگ به دوش ما مندازه چرا نه؟
اعضای ناتو و ایالات متحده گفتن که نیروهایشان احتمالاً تا اول ماه می از افغانستان خارج نخواهند ساخت. چی چیز را پیش بینی میکنین؟ آیا جنگ بین طالبا و نیروهای آمریکایی دوباره شروع خواهد شد؟ یعنی طالبا این ریسک خواهد گرفتن که به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند دوباره؟
آمریکا و طالبان توافقنامه را امضا کردند و باید هر دو طرف طبق توافقنامه کارهای خود را انجام بدهند، و در صورتی که ضرورت میشه که قواهای وجود قواهای آمریکا برای یک مدت کوتاهی 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه از نگاه نظر تکنیکی ضرورت باشه که تمدید شود، باید این طبق مذاکره و به حسن نیت بین هر دو طرف اتفاق شود و طرفین باید برخلاف توافقنامه عمل نکنند و یک طرفه از توافقنامه خارج نشوند تا نشود که افغانستان به یک بحران دیگر مواجه شود.
شما برای یک مدت طولانی در عربستان سعودی بودین، زیستین و زندگی کردین و برای یک مدتی هم به حیث سفیر افغانستان در این کشور عهده‌دار سفارت افغانستان بودین. نقش عربستان سعودی در تلاش‌های فعلی برای صلح افغانستان چگونه است؟
عربستان سعودی همیشه یک رول مثبت را در افغانستان بازی کرده و در پروسه صلح افغانستان همیشه همچنان رول مثبت داشته و از آتش بست و پروسه صلح خادم الحرمین شریفین و امامای حرمین شریفین همیشه حمایت کردند و در آینده همچنان اگر از دولت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان کمک خواسته شود، من متأکد هستم که آنها از هیچ نوع کمک دریغ نمی کنند.
مخالفت هایی که در گذشته بین عربستان سعودی و قطر وجود داشت، در حالی که قطر فعلا میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان میکنه و سعودی از این تلاش ها در حاشیه مانده، این باعث تنش در روابط قطر و سعودی نخواهد شد سر مسائل صلح افغانستان؟
من نمیخوام که راجع به اختلافات سابقه صحبت کنم. روابط عربستان و قطر روابط خوب ساله، روابط دیپلماسی، روابط دوستانه وجود داره.
خب شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همینجا به پایان میرسد. روزتان خوش، الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا فعالیت های رضاکارانه جوانان در این اواخر کم رنگ تر شده است؟ فعالیت های رضاکارانه جوانان تا چه حد مفید واقع می شود و مسئولیت جوانان در این قسمت چیست؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ذبیح الله نورزاد، آمر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. با گفته بعضی از جوانان، در گذشته ها کارهای رضاکارانه جوانان بسیار زیاد بود که برای جامعه و مردم آن مفید واقع می شد. اما در این اواخر جوانان کارهای رضاکارانه انجام نمی دهند و علاقمند نیستند. حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید که جوانان بیشتر علاقه ندارند که به طور رضاکارانه کار کنند. اما هر جوان مسئولیت دارد تا در کارهای رضاکارانه سهم بگیرد. حتی در کوچکترین قسمت با شاروالی و در نظافت شهر نیز باید به طور رضاکارانه کار کنند.
نظر من کار رضاکارانه در افغانستان بسیار زیاد کم است. جوانان قدر مسئولیت نمیگیرند و همه فکرش است که همه کار باید دولت انجام بده. ما جوانان باید در کارهای رضاکارانه بخصوص در بخش شاروالی کابل با شاروالی کابل یک جای شویم و کارهای رضاکارانه در جمع‌آوری زباله ها اقدام کنیم و نمیشه تنها همه چیز گذاشت به دوش دولت. هر روز نمیشه، در هفته یک روز یک ساعت همه جوان ها مسئولیت بگیره و رضاکارانه کار کنند، در پاکی صفایی شهر سهم بگیرند. نظرم این است که جوان ها باید کارهای رضاکارانه را انجام بدن. خوب از نتر در بخش شاروال کابل و صفایی شهر، در همه بخش ها.
حمید کامگار همچنان افزود بعض نهادهایی هستند که به نام رضاکارانه کار میکنند، اما کار آنها به طور نمایشی است و از طرف نهادهای دیگر حمایت می شوند.
یک تعداد نهادها هست کار میکنن به شکل رضاکارانه، بسیار سطح بلند بزرگ کارهای بسیار کلان انجام میدن که خیلی هماهنگی با نهادهای دولتی دارن، اما متاسفانه کارهای از اون قدر موثر نبوده. و من فکر میکنم اونم نمایشی هستن و دستی است که به بعضی کشورها و بعضی جاها اونا را حمایت مالی میکنن، اما کارشان رضاکارانه است. ولی فکر میکنم که بعض جا پول دریافت میکنن، اونا هم کار را چندان کارهای موثر انجام ندادن در این قسمت و صرف شکل نمادی یا نمایشی را دارن.
شفیق همراز یک تن از جوانان است که خودش به طور رضاکارانه کار میکند. او میگوید بر علاوه این که خودش وظیفه دارد، در یک نهاد نیز به طور رضاکارانه کار میکند.
ما خودم در کنار از اینکه یک کس در یک بخش یا یک عضو از رضاکارا هستم، کار جدا دارم که مثلا شاید بر کسی سوال خلق شود که پس خب زندگی چطور پیش میبرم یا همو نیازمندی های مالی خود چه قسم تامین میکنم. ما وظیفه جداگانه دارم که از اونجا امرار معاش میکنم، ولی در گروه رضاکار و مجانی کار میکنم و در خدمت مردم است. پار سال در پروان سیلاب آمد و بسیاری خانه ها رو ویران کرد. گروه با ما به خاطر از اینکه بتونن به مردم کمک کنن، هم کمک های ناچیز از لحاظ مالی بر مردم انجام دادیم و در کنارش بابل و کلنگ دستاشتای خود رفتیم و حداقل قسمتی از گل و سنگ را که سیلاب با خودش آورده بوده کنار گذاشتیم و با اونا همکاری کردیم. باید کسایی که میخواین بر مردم کمک کنن، تنها کمک کردن، کمک پول، کمک مواد غذایی، کمک لباس نیست.
رضاکارانه کار کردن مسئولیت هر جوان است و جوانان بیشتر می توانند در انجام چنین کارها موفق باشند. شبنم نعیمی استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او به این عقیده است که جوانان بیشتر می توانند از مشکلات منطقه و قریه خود آگاه باشند و به کمک آنها بشتابند.
در قسمتی که یک جوان در بخش کارهای رضاکارانه، کارهایی که مثلا در مقابل انجام از اون امتیاز مادی به دست نمیاره ولی در مقابلش امتیاز معنوی به دست میاره، بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. جوانانی که به شکل اقدامات را انجام میدهند و به شکل مسئولیت اجتماعی و مسئولیت زندگی خود را به صورت درستر و بهترش به انجام میرسانند، هم به زندگی خودشان، هم به زندگی دوستهایشان و هم به افراد و اشخاص دیگری که نیازمند به امو کارهای رضاکارانه هستند خوبتر و مؤثرتر تمام میشود. شاید حکومت یا دولت یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشن که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارن، ولی امکان داره در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس میخوانن یا جوانان اونجا هستن اونا متوجه شون.
کیهان جوان است که در یکی از ادارات دولتی کار میکند. به باور وی جوانان نه تنها خود کارهای رضاکارانه انجام دهند، بلکه باید دیگران را نیز تشویق کنند.
خب جوانان یک نیروی سازنده و قوت یک مملکت به حساب میرن، چون کار که به شوق انجام شود حتما بهتر میآید و کارهای رضاکارانه هم کارهایی است که باید جوان با اشتیاق و علاقه‌مندی رو انجام بده. باید در کل سهم فعال در کارهای رضاکارانه داشته باشند. نه تنهایی که در کارهای رضاکارانه سهم بگیرن، مسئولیت شنی است که فراتر از او برن، خودشان دیگرها دو سهم بگیره و اشتراک بکنن و بر خود، فامیل، جامعه و مملکتشان از این طریق مفید و مؤثر واقع شوند.
دوستان گرامی، چرا فعالیت‌های رضاکارانه جوانان در این اواخر کم رنگ شده است؟ فعالیت‌های رضاکارانه جوانان تا چه حد مفید واقع می‌شود و مسئولیت جوانان در این قسمت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، مصاحبه ای را با ذبیح الله نورزاد، آمر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. زیاد بیشتر جوان ها به این باور هستند که نسبت به سالهای گذشته فعالیت های رضاکارانه جوان ها کمتر شده. آیا شما هم تایید میکنین، قبول دارین که این فعالیت ها کمتر شده؟ و اگر کمتر شده دلیلش و عواملش چی بوده میتونه؟
دقیقا فعالیت های رضاکارانه یک فعالیت های اجتماعی است. بنابر تعدید شیوع ویروس کرونا فعالیت ها را کمی کاهش داده، ولی جوانان خیلی در بخش های فعالیت های اجتماعی که فعالیت های رضاکارانه است همیشه زیاد کوشش میکنند، باید این فعالیت ها باید پر رنگ باشند، همیشه در فعالیت ها به قسمی کار بکنند، به یک احساس وطن دوستی وطن خواهیشان که در انکشاف و توسعه کشور سهم و واجبه ملی خود انجام بدن. فعالیت هایشان کمرنگ نیست، بینان محدودیت هایی که از طرف وزارت صحت یا تهدید کرونا وضع شده، بینا برای همین فعالیت ها کمی کاهش پیدا کرده. در غیر از او فعالیت ها به روال خود ادامه پیدا میکنه انشاءالله. جوان ها هم در عرصه فعالیت های رضاکارانه شان بنا بر پلان ها و برنامه های اجتماعی رو اندازی میشه.
بعضا جوان ها به این باور هستند که بعض کارها نمایشی است، یعنی در بعض از نهادها پروژه می باشه و به اونا گفته میشه که رضاکارانه است و وقتی جوان ها خبر میشن از این گپ، آیا این خودش سبب از این نشده که فعالیت های جوان های رضاکار کمتر بسازه؟
دقیقا یکی موضوع پروژه است و دیگه ما در بخش فرهنگ سازی که فرهنگ رضاکاری رو در کشور ترویج بگونیم این بحث جداست. پروژه هایی که زیر نام فعالیت های رضاکارانه میاد حتما ارتباط به نهادها یا مؤسساتی داره که وا از خود برنامه دارن، پلان دارن، مطابق همو پلان و برنامه خود برنامه رو اندازی میکنن. و فعالیت های اجتماعی که از طرف معینت امور جوان ها رو اندازی میشه یا همش برنامه عمومی بوده به خاطر منافع ملی مردم است، در کمپاین های عمومی است، کمپاین های رو اندازی پاکوری شهر میباشد، کمپاین نیالشانی است یا فرضاً کمپاین پاکاری است یا کمپاین های پاکاری در سطح شفاخانه را اندازی میشه یا کلش کدام سود خاصی به اداره مربوطه نداره و به خاطر سهمگیری مردم، این ذهنیت سازی مردم یا تشویق مردم در همکاری پاک بودن شهرشان، نظافت و مراقبت از شهر و مسائل ملیشان به خاطر ترویج فرهنگ رضاکاری چین برنامه رو اندازی میگرده.
خب آقای نورزاد، جوانایی که در ولایات هستند، در قریه جات هستند، در جاهای دوردست هستند، اونا چطور میتونن با امو افراد و مردمای منطقی خود کمک بکنن؟ نظر به اینکه شما در این قسمت تجربه دارین، شما با اونا چی مشوره میتین؟
مردم به خاطر آبادی و پیشرفت توسعهشان هر قدر یا منسجم شوند، اتحاد به کارهای ملیشان داشته باشه، بسیار مسائل درونی و مذهبی و سمتی و ازبیشان هم از بین میبره و یا همیشه در ارتباط به فعالیت های رضاکاران و حمایت از منافع ملی و سرمایه های ملیشان دستی هم داده و به این گپا خیلی خوبتر میتونن رسیدگی بکنن.
دوستان نهایت عزیز، ذبیح الله نورزاد، آمر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که در مورد کارهای رضاکارانه جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
خانه و